الرحمن الرحيم يا من تهل به غد المكارم ويا من يفضغ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج زلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك الغزاب ومزد على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني سغلو وألم بي ما قد بهذني هملو وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتوله واكسر عني سلطان الهم بحولي وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأزغني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام أنت آهد فروزي فاستعمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب زرعا وامتلأت بحمل ما هدس علي هما وأنت الغادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
تلفون همراه شما، راديوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیویی شما.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک اجل الله لک ما وعدک من النصر و ظهور الامر. عرض سلام و ادب به شما دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنید، برنامه جرعه. حدیث این برنامه از کتاب کافی، تألیف محدث و فقیه نامور ثقت الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی، صفحه 673 از جلد اول، باب 54. باب ان الائمه علیهم السلام محدثون مفهمون. این باب 5 روایت داره درباره اینکه ائمه علیهم السلام مخاطب پروردگارند، خدا با آنها سخن گفته و مطالبی به آنها تفهیم شده. نوع سخن گفتن خدا با امام البته متفاوت هست با اون گونه‌ای که خداوند با پیامبرش سخن می‌گفته. دو کلمه مفهم و محدث رو در این عنوان داریم که قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم این دو عنوان رو من توضیح بدم. مفهم، محدث، اینها اسم مفعول هستن از باب تفعیل. محدث در لغت کسی رو میگن که با او حدیث میکنن، خبر تازه میدن، باش حرف میزنن. در زبان روایات ما، در لسان روایات ما، امام علیه السلام محدث هست، یعنی خداوند متعال علوم و اخبار آسمانی رو به وسیله الهام یا به واسطه صدای یک فرشته به حضرت میرسونده. امام علیه السلام فرشته رو نمیدیده اما صوت رو دریافت میکرد. پیامبر گرامی اسلام اون فرشته رو می دیده، سخن رو می شنیده. پس پیامبر هم محدث هست، امام هم محدث هست، اما محدث امام با محدث پیامبر تفاوت می کنه. راوی کلمه محدث رو نمی دونه معناش چیه، خیال می کرده محدث فقط شامل پیغمبره و لذا اینجا از امام سوال می کنه، به همین خاطر این باب باز شده. و اما کلمه مفهم، اونم اسم مفعوله، اونم از باب تفعیل به معنای فهمیده، فهیم. ائمه علیهم السلام مفهم هستن به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر و تأویل قرآن رو به ائمه علیهم السلام یاد داده، به اونها فهمونده و اونها دریافت کردن. ما در این برنامه گزارشی از این 5 روایتی که در این باب هست خدمت شما ارائه میدیم. انشاءالله وقتی که شما این برنامه رو شنیدید برای شما مفید باشه و به علومتون و به معارفتون افسوده بشه. روایتی رو که شماره 711 هست از امام باقر علیه السلام هست که میفرماید ان اوصیاء محمد علیه و علیهم السلام محدثون. حضرت باقر سلام الله علیه فرمودن جانشینان پیامبر اسلام محدث هستند. محدث کسیه که ملک و فرشته در قلبش با او سخن میگه، که اصطلاحاً میگیم به قلبش خطور کرده یا میگیم الهام شد و گاه صوت فرشته رو میشنود اما خود شخص فرشته رو نمیبینه. فرمود جانشینان پیامبر محدث هستن، یعنی ما باید اعتماد بکنیم که اون چیزی رو که از امام علیه السلام میشنویم از ناحیه پروردگار. در حدیث 714 توضیح این مطلب از لسان امام صادق علیه السلام هست، فرزند امام باقر، که راوی میگه در محضر امام صادق درباره محدث بودن بحث شد. ذکر المحدث عند ابی عبدالله علیه السلام قال انه یسمع الصوت ولا یرى الشخص، محدث صوت رو میشنوه شخص فرشته رو نمیبینه. قلت له جئت فدا کیف یعلم انه کلام الملک، سوال کردم که از کجا متوجه میشه اینی که داره میشنوه صوت و صدای فرشته و ملک هست و با صوت دیگری اشتباه نمیکنه. حضرت فرمود انه یؤت السکینه والوقار حتی یعلم انه کلام الملک. یه سکینه و وقاری بر امام عارض میشه که با اون حالت متوجه میشه این صدایی که میشنود صدای فرشته است.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
و در حدیث 715 که آخرین حدیث این باب هست، امام باقر علیه السلام فرمود علی علیه السلام محدث، یعنی مخاطب سخنه، با او سخن گفتن. این راوی میگه من از پیش امام باقر علیه السلام رفتم پیش دوستانم، مطلب تازه و عجیبی براتون آوردم. فقالو و ماهیه، چی آوردی؟ چه مطلب عجیبی؟ فقلت سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کان علی علیه السلام محدثا. این که امام علی علیه السلام محدث هست رو من از امام باقر شنیدم که میفرمود که علی علیه السلام محدث. فقالو ما صنعت شیئا، تو چه کار کردی؟ الا سألته من کان یحدثه، چرا نپرسیدی خب حضرت با کی سخن میگفته؟ آیا با خدا صحبت میکرده که میشه پیامبر؟ اگر با خدا صحبت نمیکرده پس با کی صحبت میکرده؟ خب برو بپرس. فرجعت الی، راوی میگه برگشتم خدمت امام باقر، سوال کردم. فقلت انی حدثت اصحابی بما حدثتنی، فقالوا ما صنعت شیئا، الا سألته من کان یحدثه، من با اصحاب دوستانم صحبت کردم و همین حرف رو زدم که شما این حرف رو زدید، اونا هم گفتن که چرا نپرسیدی که با کی سخن گفته، من حالا اومدم خدمت شما که علی علیه السلام کی باش حرف میزده، آیا مستقیم خدا باش صحبت میکرده، آیا مثل پیامبر جبرئیل براش نازل میشده، که اگه اینجوری باشه خب ما باید بگیم مقامش بالاست. فقال لی یحدثه ملکون، امام باقر فرمود یه ملک با اون صحبت میکرد، فرشته با حضرت صحبت میکرده. قلت تقول انه نبیون، خب حالا وقتی که یه ملکی میاد با علی علیه السلام صحبت میکنه، انه نبیون، این پیامبره، یعنی واقعا علی علیه السلام هم مثل پیامبر ما باید اونگونه باش برخورد بکنیم. فحرک یده هاکزا، امام با دست یعنی جواب منفی دادن که نه اینگونه نیست، اون پیامبر نیست. او که صاحب سلیمان، او که صاحب موسا، او که ذوالقرنین، حضرت فرمودن که نه اون مثل یار و دوست سلیمان و حضرت موسا و یا خود ذوالقرنین. کلمه او نه به معنای او برای تفصیل و ایناست، بلکه به معنای خودمون میگیم بلکه اون نیست، بلکه اینه، یا به معنای اینه که این حرفو نگو که اون نبیه، بلکه بگو او محدث و ملازم حضرت سلیمان کی بوده، ملازم حضرت موسی کی بوده، مصاحب و همراه این دو پیامبر چه کسی بوده. خب هر عنوانی که اونا داشتن، پیامبر امیرالمومنین هم نسبت به پیامبر یه همچون جایگاهی رو داشته، ملازم بوده. پس مانند همدم و برای حضرت سلیمان، همدم برای موسی یا ذوالقرنین، علی علیه السلام هم یه همچون جایی داشته، جایگاهی داشته و اگه ملکی هم باش صحبت میکرده به خاطر این جایگاهش بوده. اما ما بلغکم انه قال و فیکم مثله، مگه به شما نرسیده این خبر از امیرالمومنین علیه السلام که فرمود من در میان شما هم مانند او هستم و فرمودن منم مثل اونا هستم که خودشون رو داشتن معرفی میکردن، یعنی جایگاهی که همدم سلیمان و همدم مصاحب موسی داشته، منم یه همچون جایگاهی رو پیش پیامبر دارم. امیدواریم که ما بر سفره امیرالمومنین همچنان حضور داشته باشیم و متنعم بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی.
فانوس خیال از او مثالی داری.
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندرو حیرانی.
برنامه جرعه و شرح حجت الاسلام غفرانی بر احادیث کتاب کافی بود که شنیدید. انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت 12:45 دقیقه است. ازتون دعوت میکنم برنامه منشور امیر رو بشنوید، شرح خطبه 172 نهج البلاغه توسط حجت الاسلام محدثی به مدت 15 دقیقه.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که زندگی در دنیا را فرصتی برای رسیدن به سعادت ابدی و دنیا را مزرعه آخرت قرار داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
تا مدت‌ها من به تابلو خیره بودم و دخترک توی تابلو به نقطه دوردست پشت پنجره. اون میدونست که گم شده‌ای داره و منم میدونستم روحم قرار و آرامش همیشگیشو جای دیگه‌ای جستجو می‌کنه. به این فکر کردم که همه ما یه روزی و یه وقتی به این نتیجه رسیدیم که این دنیا برای وسعت روحمون خیلی کوچیکه و خیلی وقتا بی‌قرار جایی شدیم که می‌دونیم وجودمون اهل همونجاست. حالا شما چی فکر میکنی؟ سلام و احترام به تک تک شما خوبان شنونده. شک نکنید که ارادت و مهر شما به معرفت و کلام عمیق مولا علی علیه السلام چشم و چراغ این برنامه است. پس ما هم با همه اشتیاقمون منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
علی 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 علی.
حامد قید درس و دانشگاه و هم دانشگاهیاشو زد و از خاربار فروشی کوچیک پدرشم بیرون زد تا به قول خودش بقیه عمرشو اونجوری که میخواد زندگی کنه. بعد از یه مدت با پول نزول تونست بزنه تو کار ساخت و ساز و دیوارای چند تا واحد آپارتمانو با مصالح بیکیفیت بالا ببره و با رشوه دادن مجوز ساخت بگیره و با فروش واحدا بازم زمینای بزرگتری برای ساختن بخره. حامد با سرعت پیش می رفت که یکی از رفقاش بهش پیشنهاد پیش خرید چند تا واحد آپارتمانو داد و حامد وقتی واحدا رو خرید فهمید هر کدومشون قبلا به چند نفر فروخته شده و سرش کلاه رفته و خلاصه حسابی بدهی بالا آورد و با شکایت طلبکارا روونه زندان شد و فهمید که توی این دنیای وانفسا دست بالای دست بسیار است. بله خوبان، مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه 172 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام درباره این دنیای گذرا مطالب درس آموز و عبرت انگیزی بیان کردند. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. خطبه 172 نهج البلاغه از نسخه فیض الاسلام رو در برنامه گذشته مطرح کردیم، نیمی از این خطبه رو بحث کردیم و باقی مانده اون رو در این نوبت خدمت شما عزیزان بحث میکنیم. در قسمت‌های پیشین بیشتر مسائل سیاسی مطرح بود، مسائل جبهه‌های مقابل حضرت امیر، کسایی که پیمان شکنی کرده بودند و حضرت مصمم بود که با اونها بجنگه و تبیین و تحلیل مکتبی جهاد با اونها رو مطرح کرده بودن. در این قسمتی که بحث میکنیم بیشتر موعظه هست و دعوت به آمادگی برای کوچ به سرای جاویدان، یادآوری مرگ و قیامت و هشداری که انسان غرق در جاذبه های دنیوی نشه. میفرماید الا و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و اصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم الي. آگاه باشید که این دنیایی که در پی اون هستید و این دنیا رو تمنا میکنید و بهش رغبت دارید و این دنیا شما رو به خشم و رضا وامی داره، یعنی محور این که خوشحال بشید یا غمگین بشید، راضی بشید یا غضبناک بشید، این دنیا و جلوه های مادی اون هست، نه خانه شماست و نه منزلگاهی که برای اون خلق شدید. یعنی پایان این دنیا آغاز مرحله دیگری است و اینجا به عنوان یک محل عبور موقت هست و قرارگاه اصلی در جای دیگر هست. چرا عوضی میگیرید؟ چرا هدف رو گم کردید؟ چرا قرارگاه رو با عبور و گذرگاه تشخیص نمیدید؟ چرا مدار و محور خشم و رضای شما، مهر و قهر شما، آرزوها و تمناهای شما همش دنیاست؟ این دنیا برای هیچ کس نمیمانه و وفا نمی کنه. علاوه انها لیست به باقیت لکم ولا تبقون علیها، نه این دنیا برای شما باقی میمانه نه شما برای این دنیا باقی میمانید. یک مسافرخانه موقتی است که در اینجا حضور دارید و باید به سرمنزل اصلی و جایگاه دیگری برید. پس چرا به خاطر این مسئله گذرا و ناپایدار این همه با هم نزاع، دعوا و هیه، یعنی این دنیا و این غرت کن منها، اگرچه شما رو گول میزنه، فریب میده، ولی فقط حذرت کن شرها، از شرش هم شما رو برحذر میداره، حالت تحذیر و انذار هم توی این دنیا وجود داره. و دعو غرورها لتحذیرها و اطماعها لتخویفها، این غرور و فریب خوردگی دنیا رو رها کنید به خاطر اینکه این دنیا شما رو برحذر می‌داره. یعنی این جلوه رو نگاه کنید و از اون جلوه چشم بپوشید. و دنیا هم تخویف داره هم اطماع، هم شما رو به طمع می‌اندازه و هم شما رو میترسانه و بیم میده. به خاطر این تخویف ها به طمع انداختن های دنیا رو واگذارید. و دنیا این شکلیه، چرا فقط به جلوه ها و فریبندگی هاش توجه میکنید؟ و سابقو فیها الدار التی دعیتم الیها، و در این دنیا بشتابید و سبقت بجویید به سوی آنچه که به طرف آن دعوت شده اید. و انصرفو به قلوبکم انها، و دلهاتون رو به طرف اون هدف اصلی برگردانید و توجه پیدا بکنید.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
وقتی که طوفان میاد میتونیم در و پنجره ها رو ببندیم و توی خونه پناه بگیریم یا با چتر و لباس گرم بزنیم به دل طوفان. اما هیچ تضمینی نیست که از خطر صاعقه و افتادن شاخه و چیزای دیگه روی سر و صورتمون در امان باشیم. وقتایی هم که طوفان حوادث و امتحانای روزگار از راه میرسه، اونایی که حساب فردای ابدی و باورای قلبیشون رو میکنن مثل کسایی هم که توی یه خونه امن پناه گرفتن. اما آدمایی که توی این وانفسا بیگدار به آب میزنن باید بدونن که عقوبت همیشگی این طوفان پای خودشونه. مولا علی علیه السلام در بخش پایانی خطبه 172 نهج البلاغه فیض الاسلام درباره خسران واقعی میفرمایند:
ولا یخنن احدکم خنین الامت علی ما زویه عنه منها. ناله و عجز و زاری از خودتون نشون ندهید، مثل اون کنیزکی که اگر مالی از دست میده، چیزی ازش میگیرن، میشینه گریه میکنه، زاری میزنه. یعنی شما مثل کنیز این چنینی نباشید که به خاطر از دست دادن جلوه‌ای و متاعی از دنیا آه و نالتون بلند بشه. ارزش این رو نداره. واستتموا نعمت الله علیکم بالصبر علی طاعت الله والمحافظه علی ما استحفظکم من کتابه. از خدا بخواید که نعمت خودش رو بر شما تمام کنه. به چه وسیله؟ به وسیله صبر بر طاعت خدا. و آنچرا که از کتاب خدا از شما خواستن حفظ کنید، بر اون محافظت کنید. خب قرآن کتاب خداست، خدا هم خودش حافظ کتابش هست و کسی هم نمیتونه قرآن رو از بین ببره. ولی از ما یک حفاظت دیگری خواستن، از ما خواستن که محافظت بر قرآن داشته باشیم، به این معنا که به احکامش عمل بکنیم. حفاظت عملی، یعنی قرآن در عمل و رفتار ما تجسم و تبلور پیدا بکنه. این بهترین جلوه حفظ کلام الهیه. پس اگر میخواید نعمت خدا بر شما تمام باشه، هم در مسیر طاعت الهی صبور و مقاوم باشید و هم انجام تکالیفی رو که از کتاب الهی برگردن شما گذاشته شده اینها رو انجام بدید. الا و انه لا یضرکم تضییع شیء من دنیاکم بعد حفظکم قائمت دینکم. اینجا یک هشدار بسیار مهم و نکته اساسی و سرنوشت ساز رو حضرت امیر علیه السلام بیان میکنه در تعارض بین دین و دنیا و اینکه کدام رو باید فدای دیگری بکنیم و کدام برای ما مهمتر باشه. ببینید بعضی وقت این حالت پیش میاد که کسی اگر یک ذره از دنیاش آسیب ببینه، یک ضرر اقتصادی، یک محرومیت مالی و شغلی براش پیش بیاد، خیلی این رو مهم میدونه. ولی اگر مجموعه فراوانی از دینش رو از دست بده، براش مهم نیست. یعنی خسارت معنوی و دینی رو اهمیت نمیده ولی خسارت مالی رو مهم میشماره. این نشانه عدول و انحراف از مسیر حقی است که اولیاء الهی ترسیم کردن. ولی بعضی هم هستن که نه، دینشون باقی باشه و اعتقاداتشون، مبانی مکتبیشون آسیب نبینه، لطمه نخوره. حالا اگر ضرر مالی و مادی بهشون رسید، طوری نیست، این رو تحمل میتونن بکنن، ولی هرگز حاضر نیستن که گوشه ای از مبانی دینشون دچار فرسایش و آسیب. حضرت در این جمله این رو تاکید میکنن: الا، آگاه باشید که انه لا یضرکم تضییع شیء من دنیاکم بعد حفظکم قائمت دینکم. اگر شما قائمه و ستون و اساس دینتون رو حفظ کردید، حالا اگر چیزی از دنیای شما ضایع شد، این ضرری به شما نمیزنه. جلوه بعد و وجهه بعد این قضیه: علاوه انه لا ینفعکم بعد تضییع دینکم شیء حافظتم علیه من امر دنیاکم. حالا اگر دین شما تباه بشه، آسیب جدی به مکتب و معتقدات و ارزش‌های دینی شما وارد بشه، اگر از امر دنیاتون هر چی هم داشته باشید، دیگه این فایده نداره، به دردتون نمیخوره، نفعی به حال شما نداره. جمله آخر این خطبه دو تا دعاست از زبان حضرت امیر علیه السلام که میفرماید: اخذ الله بقلوبنا و قلوبکم الی الحق و الهمنا و ایاکم الصبر. خداوند دلهای ما و دلهای شما رو به حق بگیره، یعنی بر محور حق قرار بده، و خداوند به ما الهام صبر بده، هم به ما و هم به شما که در مسیر دین و حق صبر داشته باشیم. خداوند انشاءالله دلهای همه ما رو با نورانیت کلمات حضرت امیر علیه السلام روشن بگردانه و در این مسیر و مدار به ما ثبات قدم عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه